بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما بیننده های عزیز، همراهان خوب، بزرگوار و صمیمی، هموطنان نازنین و همزبان های گرانقدری که در اقصی نقاط زمین هستید و این گفتگوی انشاءالله مفید رو همراهی میکنید. قناع داریم که در این گفتگو هم در خدمت مهمان و کارشناس بزرگواری باشیم که برای ما از جنگ شناختی و جایگاه اون در مبارزه بین حق و باطل نکته هایی رو بیان بکنن. جناب استاد مشکی باف با ما هستن. استاد، من شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ما شاء الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. منم عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شما همگی، دستم در کاران عزیز این برنامه و شنوندگان و بینندگان محترم. انشاءالله ما با هستی که با هم گفتگو میکنیم مرضی رضای امام زمان جلال فرجهم شریف.
خیلی متشکرم جناب استاد. ما در گفتگوی قبلیمون بحث جایگاه جنگ شناختی رو مطرح کردیم که در حق و باطل چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و رسیدیم به اینجا که پایه‌های فکری مبنای همه این مبارزه است در تمام ابعادی که داره، و بنا شد که توی این گفتمون گفتگومون در این بخش به این بپردازیم که چه عواملی توی این تغییر، تضعیف یا تقویت مبانی فکری میتونه تاثیرگذار باشه. بفرمایید.
قاعدتا وقتی ما درباره جنگ شناختی صحبت میکنیم، طبق مباحثی که مقدمتا در جلسه قبل با هم به گفتگو گذاشتیم، در جنگ شناختی اساسی ترین رکن ساحت اندیشه است، ساحت بینش، ساحت چارچوب فکری و ذهنی است و صرفاً با مباحث روبنایی عرض کردیم کاری نداره. در جنگ شناختی بر اساس تعریفی که به عنوان تعریف پایه گذاشتیم پذیرفتیم، در جنگ شناختی مبنا و چارچوب ذهنی است که مورد حمله و هجم قرار میگیره. به هر میزان عمق ذهنی شما نزجیافته تر باشه، ضریب آسیب شما کمتر خواهد بود بر اساس اون تعریف. البته خب ما در چارچوب دینی حتماً به مباحث دیگری هم اشاره داریم. مبانی فکری شما به هر میزان عمیق‌تر و غنی‌تر باشه، باید به همون میزان آثار خودش رو در بحث عملی شما هم به تصویر بکشه. یعنی ما یک تفاوتی داره تعریفمون در حوزه ادبیات جنگ شناختی در اندیشه دینی با ادبیات جنگ شناختی در ادبیات غربی و اندیشه غربی. پس اولا این حل بشه. ما یه تعریف کلی داشتیم جلسه قبل پیرامون جنگ شناختی، الان میخوایم بیشتر با در چارچوب دینی پیرامون جنگ شناختی صحبت کنیم. اونچه که در ادبیات دینی میشود بر اساس ادبیات وارداتی قبل در حوزه جنگ شناختی دید، جنگ شناختی یک سلسله عوامل به هم پیوسته است که دستگاه ذهنی افراد رو تغییر میده. به طبع اگر ساحت بینش شما رو تغییر داد، این تغییر در ساحت بینش روی مباحث انگیزش، گرایش و بعد کنش شما هم اثرگذار خواهد بود. و همین خاطره که ما در اندیشه دینی یک پیوستاری بین اینها قائلیم. مبانی چارچوب فکری که تغییر میکنه، خود به خود بعد از تغییر چارچوب فکری ذائقه انسان هم عوض میشه، علاقه های آدم تغییر
درست.
به طبع علاقه ها که تغییر کرد، گرایش های انسان هم تحت شعاعش قرار میگیره. دیگر من چیزی که قبلا دوست داشتم الان شاید دیگه وجود دوست نداشته باشه. این ریشه در اون زاویه نگاه داره و بعد به طبع کنش و رفتار ما هم تحت شعاع این قرار میگیره. تو ادبیات دینی وقتی به این جای کار میرسند و ما با این نگاه جنگ شناختی رو حالا داریم میبینیم، اولا باید ببینیم که جنگ شناختی در جبهه حق و جبهه باطل به کدام منابع متصل میشه. در جبهه حق ریشه جنگ شناختی برمیگرده به ذات مقدس اله و در جبهه باطل به ابلیس برمیگرده. یعنی ما اگر الان ما مواجه با جنگ شناختی در ساحت اجتماعی، این ریشه در ابلیس و جنود ابلیس داره. اینهایی که الان سیاهی لشکر ابلیس هستند، این حدیث معروف وجود مبارک امام کاظم علیه صلوات الله درباره حدیث جنود عقل و جهل که امام رضوان الله علیه شرح دادن، یک ذلعش به ادبیات امروزی کاملا قابل تبیین در چارچوب جنگ شناختی است که ما سلسله جنودی برای ابلیس داریم و این جنود الان در حال کنشگری در بدنه اجتماعی و ساحت جهانی هستند. الان ولایت‌های طاغوتی که در جهان وجود داره ریشه در همین مسئله داره. در جنگ شناختی قاعدتا هم جنود ابلیس و هم جریان حق برای تحقق این حقیقت و مسئله که میدان رو چه کسی به دست بگیره برنامه هایی دارن.
بله.
هم جنود ابلیس برای ارتقاء تاباوری پیروان خودشون، هم جریان حق برای ارتقاء تاباوری جریان حق پروژه ها و برنامه هایی دارن. به شما میبینید که هر کدوم از دو طرف سعی میکنن که این کشمکش تاریخ رو ببرند به سمت مطلوب خودشون. دعوای بین حق و باطل از روز اول خلقت بوده و خداوند متعال هم اصلا عالم رو حکیمانه اینجوری خلق کرده. من لازم میدونم این تذکر رو بدم که خلقت عالم الگوی خلقت نظام احسنی است بر اساس تدبیر حکیمی که اراده او این بوده این عالم همین گونه خلق بشه. خدا میتونست عالم رو جوری خلق بکنه که در این عالم بلا و سختی نباشه، مشکلی نباشه. کما اینکه ما داریم، ما عالمی داریم مثلا به نام عالم جنت. بعد از این عالم انشالله هممون خواهیم دید فیها ما تشته الانفاز تلوز دل اعیان، هر چی بخواید اونجا بوکازیونه. اما این عالم رو خدا تعمدن با مشکلات خلق کرده. خلق الانسان فی کبد، این
همینطور تمامون دیندار باشیم نه مثل عالم فرشتگان.
چرا اینجوریه؟ قاعده بر اینه خدا برای اینکه خبیث و طیب رو از هم جدا بکنه این عالم رو اینجوری خلق کرده، دار اختیار خلق کرده که از دل این دار اختیار مشخص بشه
یعنی آزمایش دنیا.
و قاعده بازی عالم اینه، خداوند متعال عالم رو گره خورده به بلاها آفریده، به تعبیر امام سجاد دنیا دارون بالبلاء محفوفه. این قاعده بازی دنیاست و خود تو این قاعده بازی ما بر اساس تکالیفمون مؤاخذه خواهیم شد. تکلیف داشتی، تکلیف تو محقق شد، انجام دادی یا نه؟ جبهه حق تکلیف هایی داره، جبهه باطل هم برای خودش تکلیف هایی ترسیم میکنه.
البته وسعی که داریم باید
بله، قاعدتا تکلیف بر اساس وسع بر انسان بار میشه. لا یکلف الله نفسا
الا وسعها.
خب با توجه به این ادبیات برگردیم جنگ شناختی. در حوزه جنگ شناختی جریان باطل بناش بر اینه به هر شکلی شده بتواند مسیر حق رو منحرف بکنه و بتونه برای خودش یارگیری بکنه. قرآن هم یه تعبیری داره که میگه هادا سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. اینجا همون نکته اولیه و کلیدی است که ما در ادبیات جنگ شناختی باهاش کار داریم. در ادبیات جنگ شناختی در حوزه حق مهمترین پارامتری که آموزه‌های قرآنی روش تاکید دارن افزایش بصیرت دینی است.
علا بصیرت.
اگر شما تونستید بصیرت دینی رو افزایش بدید، به هر میزان بصیرت دینی شما افزایش پیدا کنه، این ارتباط مستقیم و بالمطابقه داره، به تطابق شما تاباورید ارتقا پیدا خواهد کرد، مستقیما رو اون تأثیر میگذاره. یعنی شما به هر میزان توانستید باورمندی توحیدیتون رو افزایش بدید، به هر میزان توانستید شبهاتتون رو درباره خدا و خلقت و بهشت و قبر و قیامت و جهنم به هر میزان اینها رو حل بکنید، خود به خود شما تاباوری بیشتری خواهید داشت. این اثر مستقیمه. اینجوری نیست میگم خب حالا من به خدا باور پیدا کردم چجوری برم کاری بکنم که من از مرگ نترسم؟ به هر میزان توحید ما تقویت یافته تر است، ترس ما از مرگ کمتر خواهد شد. اینه که تو ادبیات دینی داریم افضل العلوم علوم توحیدی است. هر چقدر شما توحید و لوازمش، متاسفانه توحید رو آمدیم تبدیل کردیم صرفا به یه سلسله استدلال های خشک عقلانی محض که اینها بعضا از یه جا به بعد دیگه ممله. این نگاه شاید غلطی باشه، تأکید میکنم حتما اینها لازمه، اما حتما استلزامات اجتماعیش، استلزامات کلامی فقهی اصولیش، همه اینها و استلزامات انفرادی درونش باید دیده بشه. خب من اگر پذیرفتم لا اله الا هو، بعد آوردش چه باید باشه؟ به هر میزان این پذیرش رو بخوایم ارزیابی و عمق سنجی بکنیم، مثلا قرآن میگه عمق سنجیشو بیاید در اعمال و رفتارتون ببینید، لا اله الا انا فعبدون، میزان تعبد شما بازتاب و نشان دهنده میزان و باورمندی توحیدی شماست. پس نکته اولی که به عنوان شاید بشه گفت اساسی ترین رکن در بین آموزه‌های قرآنی برای تقویت جریان حق تعریف شده، روش دست گذاشته شده و بهش تاکید شده، مسئله افزایش آگاهی و بصیرت. و قرآن هم به این مطلب تاکید داره که به هر میزان شما تونستید به این نور، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، تو سوره مبارکه مائده آمده، به هر میزانی که شما به این نور و این کتاب مبین تونستید چنگ بندازید، قطعا در مسیر ماندن شما بیشتر. البته باز مهمه انسان بتونه اون فهم صحیح رو از قرآن داشته باشه که به تبع از نصیر اهل بیت معصومین میگذره، و الا خب اخر جریانات سلفی و جهادی و اینها هم که به تبع با قرآن در تعامل بودن، به ظاهر چالش اساسیشون همینجا بود. یه روایتی داریم که وقتی ابن عباس میخواست بره با خوارج مناظره کنه، امیرالمومنین فهموندن که با قرآن با اینها مناظره نکن، برو با سیره اهل بیت مناظره کن. با قرآن مناظره کردن باعث میشه که اختلاف خوانش‌ها به وجود بیاد. به همین خاطر ما منظورمون از افزایش بصیرت دینی و بصیرت اسلامی چارچوب اسلام نامه.
که خب بنظرم جاست از اون ورش هم یک نگاهی بندازیم. ما وظیفه‌مون اینه که بصیرتمون رو بالا ببریم که بتونیم در مسیر حق قدم برداریم و بالاخره درگیر این جنگ شناختی نشیم. اما طبیعتاً از اون سمت شیطان هم خب دستوری دستی نمیگذاره، میاد و در راه مبارزه با حق هر کاری که از دستش برمیاد انجام میده. از روش‌هایی که شیطان برای مبارزه با حق انجام میده برام بگید، و اینکه این روش‌ها چه نسبتی با جنگ شناختی داره، کجاش از جنگ شناختی استفاده میکنه که ما رو مغلوب بکنه؟
سوال خیلی خوبیه. اگر ما پذیرفتیم این چارچوب رو که ما در جنگ بین حق و باطل لایه‌های مختلف جنگی داریم، یه لایه جنگ بین حق و باطل لایه شناختی است، قاعدتاً باید ببینیم دشمن در حوزه لایه شناختی چه اثرگذاری مستقیم و متقابلی داره. قاعدتاً
جسارتاً همینجا یک سوال بپرسم، آیا همه کسانی که در راه حق هستن شیطان از طریق جنگ شناختی باشون به جنگ میاد، یا اینکه نه ممکنه که سطح متفاوت باشه اصلا به جنگ شناختی مثلا من نوعی نرسن؟
قاعدتاً باز با همین توضیحاتی که جلسه قبل و این جلسه ابتدای جلسه مباحثه کردیم، این حل شده است که ابلیس سبک‌های مختلف، سطوح مختلف، روش‌های مختلف برای جنگ آفرینی داره، و اگر ما پذیرفتیم که جنگ شناختی جنگ در لایه مبنایی است و مبانی هم برمیگرده مثلا در یک ضلع مهمش به مباحث توحیدی، قطعاً ابلیس تلاشش بر اینه که هر کسی که در جبهه توحید هست از مدار توحید خارج بکنه.
بله.
پس قاعدتاً با این مقدمات ابلیس در حوزه جنگ شناختی برای همه فروزه خواهد داشت. اما اینکه با هر کسی در چه سطحی ورود پیدا کنه و کدام بخش از مباحث بنیادین ذهن او رو بزنه متفاوته. که شما میبینید مثلا بعضی ها در لایه‌های بنیادین ذهن اوج نگاه توحیدی رو دارن، نحوه مواجهه با اینها تو یک سطح، بعضی ها نه اکثر استدلال های سطحی دارن اما باز هم مباحث توحیدی است در یک سطح دیگری است. روایتی داریم از امام صادق، شخصی نشسته بود، قصه اینجوری است، حالا من نقل به مضمون میکنم، روایتش چون دقیق در ذهنم نیست امانت داریش خیلی با مخاطر مواجه نشه. شخصی مورد خدمت امام صادق گفت آقا خدا میتونه مثلا دنیا رو در یک تخم مرغ قرار بده؟ این نگاه توحیدی رو تو این ساحت ابهام میاد مطرح میکنه خدمت حضرت. حضرت میفهمن بله خدا تو کوچکتر از تخم مرغ قرار بده، تو چشم تو قرار بده. مشخص حضرت چه جوابی داره میده، اما من به این بودش کار دارم، این فردی که داره این حرف رو میزنه گویای سطح فهم اوست. سطح فهم او در مباحث توحیدی و بنیانی در این سطحه، و ابهام شو شبهاتش هم اینجوری، اون شبهاتی که مطرح میکنه خدا میتونه یک سنگی خلق کنه که خودش بلند نکنه، نمیدونم. این فرد از امام صادق اینجوری سوال میکنه، خودش گویای اینه که پس ما در مباحث مبنایی هم سطوح مختلف داریم، این یک سطحی از مبنا رو داره، اون یک سطح دیگری داره تا به بالاترین سطح. بعضی ها مبانیشون خیلی متزلزله، اینها بنیان ذهنه، اما بنیان ذهنش در حد یک استدلال ساده است که با یک قوره سردی میکنه با یه مویز گرمی، اما مبانی نوزجافته نیست. ابلیس هم بناش بر همین، اگر تونست مبنا رو از شما بگیره، نگاه توحیدی رو بگیره، باور به اهل بیت رو بگیره، به تبع میتونه روی شما اثر گذاری کنه.
قاعدتا مبنا دوست توی ذهن من نوعی شکل نگرفتن خودش جای بحث داره دیگه.
حالا این آیا صرفا مثلا ابلیس و جنود ابلیس برنامه ریزی کردن؟ اگر ما بپذیریم توی اون روایت امام صادق که مثلا تنبلی هم جزء جنود ابلیسه، ترس هم جزء جنود ابلیسه، پس این رو هم میشه توی همون ادبیات گنجون. و تنبلی من هم به خاطر این بوده که من جنود الله رو در وجود خودم تربیت نکردم و جنود ابلیس جا باز کردن. اما نکته ای که اینجا وجود داره اینه، اولا اینکه از مهمترین شگردهای ابلیس در حوزه جنگ شناختی مسئله تحریف واقعیت هاست. به معنای واقعی کلمه ابلیس در این فضا بسیار توانمنده. یکی دیگه از شگردهای ابلیس که بسیار اثر بخش بوده و زمان پیغمبر اکرم حتی کار به جایی رسیده که قرآن آیه نازل کرده که افعن مات او قتل، مسئله ایجاد یأس و ناامیدیه، یک کاری بکنه مردم ناامید بشن. هنوز با اولین جرقه جنگ، با اولین تکانه، با اولین ابهام کاری بکنم که طرف عقب نشینی بکنه از موضع حق. ابلیس به شدت در ایجاد یأس و ناامیدی توانمنده. و شما میبینید در بازه‌ها و برهه‌های مختلف تاریخ ابلیس واقعا توانسته جریان حق رو زمینگیر بکنه. به خاطر این توانمندی که در ایجاد یأس داره. یکی از مهمترین کارهایی که ابلیس انجام میده اینه که با شما کاری میکنه، دستاوردهات به چشم نیاد، دستاوردهای جبری آفرین، بره به سمت اینکه شما با خود تحقیری نتوانی اون چه که داشتی رو ازش بهره مند بشی و در کنارش نداشته ها رو به روح تو بکشه. شما در دوران پیغمبر اکرم هم این رو میبینید، اینه که پیغمبر اکرم وقتی با جبهه حق مواجه میشه سعی میکنه یک جوری دل اینها رو پر بکنه که با پر کردن دل اینها اون نگرانی ها خالی بشه. بابا شما به اینجا رسیدید، یادتون نیست کجا بودید؟ پیغمبر اکرم بیاد در اینو تاریخ گذشته میگه. احیای حافظه تاریخی مثلا از مهمترین کلیدواژه هاییست که در زندگی اهل بیت داریم در نحوه مواجهه با این هست. ابزارهای ابلیس، یکی از مهمترین ابزارهای ابلیس برای موفقیت در جنگ شناختی خدشه‌دار کردن غیرت دینی. غیرت دینی نکته کلیدیه. وقتی غیرت دینی شما رو زدن، در کنار ما یه غیرت ملی داریم، یه غیرت ناموسی داریم، یه غیرت دینی که اون شاید بشه گفت اصیل‌ترین و عمیق‌ترینش غیرت دینی است. اگر غیرت دینی رو از شما گرفت، وقتی شما با چالش غیرت دینی مواجه شدید، خود به خود از این مبانی عقب نشینی خواهید کرد، خود به خود شما دست خواهید کشید،
مبانی نمیدونی که بهش تکیه بکنی.
اون شگردهای ابلیس در این فضاها برای اینکه بتونه جبهه حق رو زمینگیر کنه. اما قرآن در مقابله با این شگردهای سلسله راهکارهایی داره، از جمله همین مسئله ضریبدهی و بسامت بخشی، مسئله بصیرت و آگاهی دینی. یکی دیگه از مهمترین تاکیدهایی که در ادبیات دینی بهش سفارش شده و شاید ما کمتر باش شاید و شاید ما کمتر بهش پرداختیم، مسئله تکنیک‌های جنگ شناختی است. قرآن تاکید داره تکنیک‌ها رو برید یاد بگیرید. مثلا شما می‌بینید خداوند متعال به پیغمبر میگه یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، باهاشون برخورد سخت باشه. این پس یه تکنیکه، یه جوهایی ما لازم برخورد دشوار باشه.
بعد اینا کلی‌تر میشوف اشد دو علال کفار رو همو بینه هم که عموماً کسانی که
یه قاعده بازی هستن. یه جای دیگهش باید دوله هم مستطعتون من قوه، این من قوهش فقط قوت سخت نیست ها. شما با قوت نرم، اگه قدرت نرم اگه بتونی کاری بکنی که ترهبونه بهی عدو الله و عدو بکن بشه بسیار های اهمیت. اگر شما بتونید توی چارچوب جنگ شناختی یاد بگیرید اون شگردها و تکنیک‌های جریان رقیب رو، قاعدتاً ضریب آسیب‌پذیری شما پایین میاد، تاب‌آوریتون بالا میره. اینکه دشمن چه کار میکنه که شما در اون حرکت میدانی زمینگیر بشید، خب کارش رو شناختیم، حالا ضد اون رو بتونیم تعریف بکنیم. قرآن روی این مطالب اصرار داره. یکی دیگه از مؤلفه‌های مهمی که در ارتقای تاب‌آوری به معنای حقیقی کلمه اثرگذاره، مسئله ولادت‌پذیری. تأکید میکنم در جنگ شناختی به هر میزان ولایت پذیری ما ارتقا یافته تر باشه، قاعدتا آسیب ما کمتر. تلاوت قرآن آیه 65 سوره مبارکه نساء مطلب کلیدی اشاره میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا وربك لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. به هر میزان این تسلیم پذیری اینها بالاتر باشه، مطمئنا موفقیتشون بیشتر. ولایت پذیری به هر میزان بالاتر باشه، یؤمنون بالغیب بیشتر. ولایت پذیری به هر میزان بالاتر باشه، این نصرت الهی بیشتر سرازیر میشه. شما توی معادله ها میبینید وقتی ما تاریخ رو نگاه میکنیم، هر زمانی که این باورمندی ما به این ادبیات و ولایت الله و به تبع ولایت اهل بیت معصومین و در دوران غیبت ولایت علما و ولایت ولی فقیه عمیق‌تر و بیشتر، عنایت خدا هم به ما بیشتر. شما تاریخ ایران رو نگاه کنید قبل از انقلاب اسلامی، ولایت در ایران دست کیست؟ بگم سر رشته معادلات دست طاغوت. شما ایرانی رو قبل از انقلاب باهاش مواجهید که این ایران رسما حیات خلوت قلبه، حیات خلوت آمریکاست، 51مین ایالت آمریکاست. از ایران هر جا رو اراده میکنن جدا میکنن، صدا از کسی در نمیاد، از بحرین تا سررشته آرارات تا سرچشمه نمیدونم هیرمن تا سر دهنه دشت ناامید، تمام اینها میره صدامون در نمیاد. این ایران قبل از انقلابه. بعد شما این ایران رو بعد از انقلاب میبینید که انواع و اقسام حربه های سخت و نرم و تمام جنگ ها رو اجرا میکنن، یه وجب از خاک این مملکت کم نمیشه که هیچ، ایران به مرحله ای از اقتدار میرسه که در ساحت جهانی ایران رو با انگشت نشان میدن. به چه خاطر؟ به خاطر این مسئله ولایت. ولایت دست کیست و ولایت پذیری تا چه میزان بالاست؟
خب جناب استاد، چون فرصتم رو به پایان، فکر میکنم شاید این جنبندی درست باشه برگرفته از سرمایش های شما، که مبانی فکری و بصیرتی در دین مبین اسلام در جبهه حق وجود داره که اگه اونها باعث توجه، تفکر و تذکر ما باشه، میتونیم در مقابل شیطان به عنوان نماد باطل حتما خوب حرکت بکنیم، خوب باش مبارزه کنیم و پیروز ماجرا هم باشیم. درست عرض می‌کنم؟
قاعدتاً همینه. من تأکید دارم توی این جنبندی پایانی، گرچه خب این بحث خیلی مفصله ولی زمان محدود می‌طلبه که اشاره وار به این مطالب بپردازیم. من تأکید دارم اگر کسی می‌خواد در شرایط فعلی که ما هرچی جلوتر می‌ریم پمپاژ شبهات بیشتر میشه و شگردهای جدیدتری هم توسط ابلیس و جنود ابلیس به میدان میاد، اگر میخواید پیروز میدان باشیم، اساسی ترین ابزاری که بهش نیاز داریم تا بتونیم معادله را در گام اول برگردونیم اینه که بدنه اجتماعی از تعمیق جدی فکری برخوردار میشه، به هر میزان عمق پیدا بکنه مباحث فکری، به هر میزان عمق پیدا کنه دایره بینش ها، به هر میزان عمیق‌تر بشه زاویه نگاه ها، و بعد به تبع آثار رویین او هم به این اساس گسترش پیدا بکنه و تقویت بشه، پیروزی جبهه حق بیشتر خواهد.
از ظاهر بگذاریم و بریم سراغ عمق و بطن ماجرا.
بسیار مهمه این نکته که میفرمایید. الان شما ما مواجهیم با شرایط به معنای حقیقی کلمه آخر از زمانی. بس. اگر بخوایم یاگیری واسه مهدی فاطمه بکنیم، کسی دنبال این سرباز تربیت کنه، بره سراغ تربیت اینها. فکر نکنید آقای مباحث چه ربطی داره. الان نیاز به اینه که بتونه تحلیل معادلات جهانی بکنه. شما توحید او رو تقویت بکنید، در تحلیل معادلات جهانی به این قاعده میرسه که انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.
درود بر شما. بحث بسیار زیبا و جذاب بود. خدا نگهدار. انشالله که مورد استفاده همه بینندگان خودمون هم قرار گرفته باشه. اگه فرمایشی نمونده از حضورتون مرخص.
خیلی شما صدا
زنده باشید. متشکرم. بله، همونطور که جناب استاد هم فرمودن بحث خیلی دامنه‌دار و گسترده است، اما چه کنیم که وقت محدوده. ان شاءالله در یک فرصت دیگه باز هم به این بحث خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم از همراهیتون. تا یک سلام دیگه، خداحافظ.